بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وآله الطاهرين الله صلى على محمد وآله محمد خب اگر سؤالی هست من در خدمتم، اگر نه که ادامه بدیم بحث رو. دو علم محقق داریم، یکی آقای فائزی که آقای ستوده نیستن. میان چجوریه؟
فائزی که وقت شیراز میکرد
عجب
بیروز
بیاد عجب اثر وضعیش میمونه. آقای ستوده هم نیستن، دو بزرگوار اهل تحقیقن تو این زمینه ها. پس شما دارم ببخشید، شرمنده بگیره دنیا نگیره نمیدونم اما معرفه کنم. نه فایده نداره، فاصله شد. نه نه مشکلی نیست، حالا فعلا تا ببینیم چی میشه. عرض کنم خدمت شما که حالا در خدمتم، علی ای حال کسی سوالی چیزی هست بفرماد و الا آی بیاسی در خدمتم اگر چیزی بود. عرض کنم به محضر شما، بسم الله الرحمن الرحیم. پس ما بحثو یه مقدار جلو ببریم دیگه، چون دیگه خیلی دیر شده معطل نشیم. ما در فضای فرهنگ جلسه پیش دوباره، چون فاصلمون یه مقدار زیاد شده بود، یه توضیح اجمالی دادم که در واقع مسئله چیست، و اجمالا به این نتیجه رسیدیم که اونچه که امروز در محیط مغرب زمین به اسم فرهنگ گفته میشه چیزی هست. خیره آره، میگم اون چیزی که گفته شده به اسم فرهنگ، اون یه معنای نتیجه‌ایه در فضای موضوعات غربی. یعنی آقای اصلی زحمت افتادی، ببخشید شرمنده، من میدوستم تو میمادم پایین که دیگه، ببخشید شرمنده. آره حالا اینو بذارم دیگه پر میکنه فاصله رو، ببخشید شرمنده، خیلی ببخشید، خیلی ببخشید. عرض کنم به محضر شما، اون چیزی رو که ما در فضای، فقط بگیم دیگه عکس نگیره، یعنی اینطور حاشیهش بیشتره، کار تبلیغیش بیشتره. اون چیزی که گفته میشه به اسم فرهنگ نامیده میشه، اون یک نتیجه است، یک حاصل و براینده از یه سری مؤلفه هاست، و این رو سعی کردیم تحقیقا از بین تعاریف استخراج کنیم. حالا انشاءالله موقعی که بخواد متن این بحثا چاپ بشه، میشه یه سری تحقیقات دیگه، حالا که تو فضای کلاس درس هم نگفتیم، بهش اضافه کنیم که استفادهش نفعش عام‌تر بشه. اگر اینجا مثلا دو سه تا تعریف رو کامل بررسی کردیم، اونجا میشه 10-15 تا تعریف رو بررسی کرده باشیم و اضافه کنیم. بالاخره اون فرهنگ یه چیز حاصل مصدری که گفته میشه. حالا او از چی تشکیل شده؟ من قرائنش رو جلسه قبل گفتم، قرائنش رو از تو خود تعاریف و از تو جایگاه موضوع فرهنگ بین رشته ها و از تو سیر تاریخیش یه سری قرائن گفتم که ببینید خود اونها هم وقتی اومدن در مورد فرهنگ صحبت بکنن این جور قیود رو آورده، دیگری دیگری دیگری. ببینید موضوع فرهنگ یه بار توسط یه جامعه شناس بررسی شده، یه بار توسط یه روان شناس بررسی شده، یه بار توسط یک انسان شناس بررسی شده، بعد اینها رو چگونگی برایندگیریش رو هم توضیح دادیم. خب اگر ما موضوع فرهنگ رو اینطور ببینیم، من خیلی گشتم واقعیتش ببینم آیا کسی قبل از اینکه ما به این نظر برسیم و به این فهم برسیم از این منظر نگاه کرده به تعریف ها و استخراج این معنا رو کرده باشه، به این صراحت کسی رو پیدا نکردن. یعنی کسی شفاف بگه آقا فرهنگ در موضوع شناسی قلبیش نه در عقولش، خود اونها موضوع اینطور دیدنه و بعد سعی کنه اون شتات و اختلافات و تفرقات در کلمات اونها رو با این عینک و با این نگاه به یه التئام و وحدت و یه وفاقی برسونه که ما این کار رو سعی کردیم انجام بدیم. البته خداییش این است که استشمام این نوع نگاه به فرهنگ، نه اینکه موضوع اونا اینه، نه اینکه فرهنگ این است، یعنی بگیم الحق ها، مثلا اینطور بگیم عقول و تحقیق، واقعا استشمام این مطلب از عبارتهای مرحوم علامه طباطبایی، از عبارتهای مرحوم آقای مطهری و از عبارتهای حضرت آقای مصباح میشه، که حالا من جلوتر که برم سر عقول ها این عبارت ها رو میخونم، چون این عبارت ها جاشون تو عقوله، من این رو میگم میخوام گم نشه سند تحقیق، چون بس نوعه، ممکنه خود شماها یکی وقت کنه بره یه تحقیق بیشتری انجام بده. البته من الهام این رو از تعبیر اونا نگرفتم تحمیل کنم به فضای غرب ها، من برای اینکه تو موضوع شناسی غربیش به نتیجه برسیم، اگه یاد شما باشه کسان که از جلسات اول قبراق سر جلسه بودن دیدن، ما اول تعریفا رو خوندیم، بعد با نگاه منطقی، با نگاه صحیح در باب تعریف و ارائه معرف وقتی وارد شدیم، دیدیم این تعاریف هیچ کدوم از شروط باب تعریف رو دارا نیستن، و بعد هم مؤید این مطلب عباراتی که از بعضی از نویسندگان اسلامی یا دوزیست تو این مقام داریم که جرح و تعدیل کردن تعاریف اونها رو، مؤید آوردیم که بله اگر از این منظر نگاه کنیم اشتباهه. بعد اومدیم یک منظر موضوع شناسی در این چنین اموری که میخوایم از غرب موضوع شناسی شویم، یعنی از غیر بگیریم، حالا اینجا غربه، ممکنه یه جایی غیرمون عرف باشه، غیرمون بازار باشه، یعنی ما فقها، ما فلاسفه، ما اندیشمندان اول اسلامی، نه غیرمون یه موضوعی داره، میخوایم بریم موضوع رو از او بگیریم، بعدن جرح و تعدیل کنیم، بررسی کنیم. اینجا سعی کردیم از مرحوم آقای مطهری رضوان الله علیه یک روش، یک متد برای اخذ موضوع، هر وقت میخوایم بریم سراغ غیر موضوع بگیریم چی باشه، متد رو توضیح دادیم برای شما. بعد که متد رو توضیح دادیم، با همین متد شروع کردیم دوباره بازخوانی تعاریف. اینجا بود که تو این بازخوانی دیدیم نه، انگار واقعا به قول آقای مطهری درست است که عبارتهای این آقا نارس است، اما ببینیم در دل او چه میگذشت، که حالا این عبارتها تام یا ناقص نماینده اون نگاهه، این عبارتها میخواد او رو بیان بکنه. دیدیم از این منظر انصافا میشه بین عبارت ها یک اشتراک، یک توافق، یک التئام درست کرد، و واقعا دیگه مثل بعضی از اندیشمندان مغرب زمین، مثل این آنتونی آرولاستر، یا مثلا آقای داریوش آشوری خودمون که یک آدم دوزیسته با گرایش اونوری، نگیم فرهنگ 50 تا تعریف داره یا 70 تا تعریف داره و جز موضوعات بسیار غم‌انگیزه با یه نگاه منفی، نه خیر، فرهنگ یه مسئله است، اما که بحثمون از اینجا بخواد بره جلو امروز، اما بابا یه منطق جدیدی باید درست کنیم. وقتی میگم منطق یعنی شیوه، یعنی شکل، یعنی متد، یعنی روش، یعنی پارادایم، باید یه چیزی پیدا کنیم برای جاهایی که ما میخواییم در مورد یه مسبب، در مورد تعبیر فقهیشو گفتم، اصولیشو گفتم، فلسفیشو گفتم، اسلامیشو گفتم، برای یک حاصل مصدر، برای یک نتیجه که میخواییم او رو توضیح بدیم، اما خود اون نتیجه از شتات مؤلفه ها تشکیل شده و خود اون نتیجه هم غیر از مؤلفه هاشه. چرا غیر از مؤلفه هاشه؟ چون میبینیم در بعضی از شرایط بعضی از این مؤلفه ها هستن برای وصول این نتیجه، در جاهای دیگری مؤلفه های دیگری هستن برای وصول این نتیجه، به طوری که اگر این مؤلفه های در ظرف A رو در ظرف B ببریم اون نتیجه حاصل نمیشه. برای این موضوع، برای این سوال، برای این موضوع تحقیق شما بیاید یه متد توضیح ارائه کنید. آقا چجور یه مطلب این چنینی رو توضیح بدیم؟ اون آقایون با این مواجه بودن. لذا بعضی ها عنصرهای زمانی، بعضی ها عنصرهای مکانی، بعضی ها عنصرهای اجتماعی، بعضی ها عنصرهای اقتصادی، بعضی ها عنصرهای سیاسی و بعضی ها عنصرهای انسانی موجود در محیط رو به عنوان توضیح دهنده او قرار داده بودن. باز شاهد این مطلب این بود که کسانی مثل خدا آقای آشوری و دیگران وقتی خواستن این تعاریف رو دستبندی کنن، اکثر این تعاریف رو در ضمن تعاریف تشریحی آوردنه. گفتن اینا تعاریف تشریحیه، تعاریف توضیحیه. یعنی میخوان خودشون رو رها کنن که بگن آقا دیگه نمیخوایم الزاماً تعریفمون جامع و مانع باشه، نمیخوایم الزاماً اسد و اخسر باشه، نمیخوایم تعریفمون دوری نباشه، نمیخوایم، نه داریم توضیح میدیم، تشریح میکنیم. یعنی میخوایم با یک سخنوری و خطابه یه تصوری برای شما ایجاد کنیم. انگار اونا سعی کردن با این مدل در مورد اون حاصل مصدر و نتیجه که غیر از اسبابشه اما بدون اسباب شکل نمیگیره یک راهی برای گفتگو پیدا بکنه. این تا اینجا تمام. خب حالا و تحقیق، حالا ببینیم یواش تو همینجا سراغ فضای اسلامی. البته یه تیکر ادامه بدم بعد دیگه تمامش کنم. بعد با توجه به این موضوع، با این توضیحی که الان گفتم و من این رو خیلی دارم تکرار میکنم چون مسئله نوه، یعنی اینطوری تا حالا جایی نیست من بگم برید بخونید دوباره همین گفته شده. با این نگاه ما میتونیم خدمت شما عرض کنم موضوعی رو که انتخاب کردیم و بررسی کنیم. موضوع ما دوراهی اجتماعی. دوراهی اجتماعی یه موضوعه که جامعه شناس در موردش صحبت میکنه. جامعه شناس در موردش صحبت میکنه. یک خدمتتون عرض کنم روانشناس در مورد این موضوع صحبت میکنه. مثلا روانشناسانی که گرایش روانشناسی اجتماعی و روانشناسی تاریخی دارن در مورد این موضوع صحبت میکنن، مفصل هم صحبت میکنن. یک تحلیلگر تاریخ در مورد این صحبت میکنه. تو بستر تاریخ ما خیلی جا دوراهی‌های اجتماعی داشتیم که سرنوشت یک ملت رو جا به جا کرد. بعد مخصوصا یک جامعه شناس، چون این موضوع اقرب به محیط علوم اجتماعی و جامعه شناسی تا به موضوعات به محیطای دیگه، یه جامعه شناس برای این دستور میده، تجویز میکنه چیزایی رو، میگه پس در دوراهی اجتماعی باید این چنین پیشفرض‌ها رو داشت و این چنین بایدهایی رو هم پیروی کرد تا جامعه به نتیجه برسه. کما که یک روانشناس موقعی که میخواد فعل یک انسان فردی رو تحلیل کنه براش توصیه هایی داره، بهش میگه تو اینطور شدی، به این دوراهی رسیدی، این میشه توصیفش، و بعد این کار را بکن. به نظر من خب حالا ما این موضوع رو میخوایم از حیث فرهنگیش رسیدگی کنیم. حیث فرهنگیش که میشه همون حاصل مصدره. بارها گفتم اگر از این منظر کسی نگاه بکنه مسئله خیلی بقرنج و سخته. یعنی ما دوستان دقت کنید، یه نگاهی کنید به فضای اسلامیمون. ما فضای اسلامیمون تو علوم اسلامیمون، یعنی اون چیزی که اسمشو میذاریم فقه، حتی به تعبیر جدید امروزی فقه به معنای اعم، نه فقه به معنای اخص طهارت تادیه، چون الان رایج شده این مسئله، خیلی ها دنبال فقه به معنای اعم، فقه های معاصر، فقه های مضاف. اما تو نگاه فعلی فقه به معنای اعممون هم که گفته میشه هنوز حدش به قرائت منطقی پیدا نشده، رسمش وجود داره. لذا ما هنوز موضوع فقه رو که داریم میگیم تو نگرش فقه به معنای اخصشیم، توسعه کمیش میدیم، اسمشو میذاریم فقه به معنای اعم. یعنی فقه به معنای اعممون توسعه کمی داره، نه توسعه کیفی. موضوعاتش و مسائلش بیشتر شده اما ماهیتش عوض نشده. خب بعد ماهیت گذشته ما چیه؟ باید دستور، اونم غالبش و قاطبش بایدهای الزامیه. ما کار با ادله مستحبات معمولا نداریم. یعنی الان یه فقیه وقتی میخواد بیاد درس خارج بده موضوعش از مستحبات باشه، باید یه جلسه فقط توضیح بده که چرا من یه موضوع مستحب رو به عنوان خارج فقه انتخاب کردم. یعنی سری بهش میگه آقا با این همه مسائل الزامی تو فقه چرا رفتی سراغ مستحبات؟ میخوام بگم این ماهیت فقه متعارفمونه. بله مستحباتی هم تو فقه داریم بررسی میشه، مثل صلات و قفل، مثل صلات جماعه، نماز جماعه. تو ذهنم هست که آقا هم که درس صلات جماعه چونه که شروع کردن، اول درس هم اینو توضیح دادن که آقا مستحب ها، اما این خودش این دخل دخل مقدر، ما تا واجب داریم. آقا بیا برو شکوک رو حل کن، آقا بیا برو مثلا صلات و آیات بخونیم. خب آقا ما چه کار باید بکنیم الان برای این موضوعمون؟ اینجا من میخوام شروع کنم فضای غرب رو پایان یافته تلقی کنم. این موضوع شناسیمون از غرب انجام دادیم تمام، حالا میخوام یه تو فضای خودمون ببینیم ما چی کار باید بکنیم نسبت به این موضوع. بحثی که در آینده ما خواهیم داشت تو دو بخشه، یه مقدار من در مورد شیوهش با شما صحبت میکنم، چون ما متاسفانه هنوز یه دور اصول امام نخوندیم، لذا نمیدونیم که میشه با همون شیوه و متد استنباط به سراغ این موضوعات جدید آمد. پس من یکم کوتاه یه مقداری در مورد اون متد، این که با این موضوع، با این واقعیت چه کار کنیم و چجوری این رو ببریم در محضر ادله قرار بدم صحبت میکنیم، شیوه ای و متدی. بعد که یکی دو جلسه این بحث متدمون به پایان برسه دیگه وارده روایات میشیم و ادله میشیم انشاءالله، میریم حکمش رو استنباط میکنم. ببینید دوستان، پس عمل مقام الاول، وقتی یه موضوع اون شد حاصل مستر، شیوهش چی باشه، با چه شیوه ای باید با این کار کنیم؟ دقت بفرمایید، من تو چند بحث این بحث شیوه رو جنبندی میکنم برای شما. بحث اوله، ما نظیر این موضوع رو در فقه داشتیم از قدیم، یعنی مسئله نوعی نیست برای ما، یعنی ما مواجهه با این چنین واقعیتایی داشتیم. این یک چیزی نیست که خود موضوعش ماهیتش جدید باشه و فقه تا حالا با اینجور ماهیتهای مواجه نشد. نه خیلی اینطور نیست. خب توضیح بزنم، یاد شما بیاد در باب صحیح و اعن موقعی که ما وارد بخش معاملات می شدیم یه بحثی داشتیم به نام هل وضع اسام المعاملات للاسباب او لل مسبب. اسباب چی بود آقا؟ اسباب می گفتیم بی، سببش صیغه است. بعد به بچه ها گفتیم اصول بخونیم میگید صیغه است، برید تو فقه میگیم نه بی سببی داره مرکب از عدتون الاجزاء و شروط، یه تیکش صیغه است، یه تیکش شرایطیه که تو عوضین باید باشه، یه تیکش شرایطیه که توی متعاقدین باید باشه. حداقل این سه بخشو داریم، حالا تیکه های دیگه هم داریم که ذیل اینها ممکنه قرار بگیره. مجموع اینها میشه سبب، لذا میگفتیم سبب مرکبه. تا اینجا قبل، بعد میمدیم سراغ مسبب، گفتیم مسبب بی چیه؟ ملکیت، تبادل الملک. مسبب از نکاح چیه؟ زوجیت. مسبب از طلاق چیه؟ فرقه، جدایی. خب بعد اونجا اگه یادتون باشه تو اصول نجف گفتیم مسبب بسیطه، یعنی دارای جزء نیست. بعد گفتیم لذا امرش دائره بین وجود و عدمه. دوستان خاطرشون هست یا نیاز به توضیح داره؟ بعد میگفتیم چون ناظر امرش دائره بین وجود و عدمه و بسیطه، قابل بحث هم نیست. مثل بحث خودمون میشه، اگه خود بسیطشو بخوایم بحث کنیم قابل بحث نیست. بسیط یعنی یا هست یا نیست، درست شد؟ امام علالله مقامه الشریف فرمودن که این مطلب غلط، نتیجه درسته، نتیجه بحث، اما خود مطلب سازوکارش غلط، چون بسیط وصف وجود حقیقی. اینی که اعتباری بسیط یعنی چی؟ بعد مکانیزمی رو توضیح دادن. من فهرست رو تمام میکنم، هرچقدر برسم بعد وارد بحث میشم. نقشه رو داشته باشه. مکانیزمی رو توضیح دادن. تو اون مکانیزم نشونمون دادن که بله این حرف درسته که امر این مسبب دائرون مدار الوجود ول عدم، اما آقای امیری عزیز نه چون بسیط است، این ثمر عملی داره، این فرق صرفا ثمر علمی نداره. یعنی میخوایم فقط بحث علمی کنیم، اگه بحث علمی بود مطمئن باشید نمیگفتمش الان. یعنی نمیخوام چیزایی که حرفای امام فقط ثمر علمی داره رو به رخ دیگران بکشن، نه این ثمر عملی داره. اما امام نشون دادن بله بالاخره دورانش بین وجود و عدم. بعد این سوالو طرح کردن، آیا حرف مشهور درسته که اگر یه چیزی امرش دائره بین وجود و عدم باشه یا به تعبیر اونها بسیط باشه نمیشه در مورد او صحبت کرد یا نه در مورد اون میشه صحبت؟ خب همین یه گرته برداری کنیم بیاییم رو بحث خودمون، ثمر عملیش چی میشه؟ اگر ما بتونیم تو اصولمون برای بحث برای اموری که دوران بین وجود و عدم دارن راه گفتگو باز کنیم، این گفتگو از دو حال خارج نیست، یا یه گفتگوی علمی ذهنی محضه که کاری با ادله نداره، خب این لاحجته به درد ما نمیخوره. مثل که ما مثلا بیایم توی کتاب فقهی یه بخش در مورد بی صحبت کنیم، صحبتهای علمی، آقا غربینو میگه، شرقینو میگه، ما اینو میگیم، اغلاینو میگه، این تا به حجت شرعی نرسه قابل افتاء و ثمره عملی فقهی دار نیست. گفتم اون بحث، اون رایی که شما میخواید تو اصول باز کنید برای صحبت در مورد این وجود و عدد دوران دائره بین الوجود و عدم یا این امر بسیط غلط، به غلط بگیم بسیط، اگر رایی برای گفتگو در مورد ای باز کردید یا این رایتون منتهی میشه به یه سری صحبتهایی که صحبت ذهنی خودمونن، یعنی صحبت ذهنی متشرعات که لیسه به حجته، خب اگه ای باشه به دردمون نمیخوره. اما اگر این راهی که باز میکنید منجر بشه به انتهاء به ادله سمعیه و شرعیه یا به حجت معتبره اهم از عقلی و عقلایی و نقلی، اون موقع به درد میخوره. ای بسا از این راه اگر به اینجا برسیم بتونیم برای بحث خودمونم، محمد جان معلومه دارم چه عرض میکنم، استفاده کنیم. یه نکته، خب خود مشهور غیر از امام که همون بسیط و دائر مدار بین وجود و عدم غیر قابل بحث میدونن چی میگن؟ میگن آقا درسته که ما در مورد این بسیط نمیتونیم صحبت کنیم، اما در مورد خودش به ماهو و خودش نمیتونیم صحبت کنیم، اما در مورد سبب منح، تو رو خدا دقت کنید تعبیر رو، در مورد سبب منحیس و ترتب المسبب میتونیم صحبت کنیم. تو اصول اینو یادمون دادن، دارم کفایه میگم ها، یعنی کفایه آقای اصفهانی آقای خویی مسیر رو دارم توضیح میدن. ما در مورد سبب منحیس و ترتب المسبب میتونیم صحبت کنیم، بعد حالا توضیح ازالک بحث در مورد سبب یه بار به ماهو و سبب مورد بحث قرار میگیره. مثل که ما بیایم در مورد صیغه صحبت کنیم بعد بگیم آقا صیغ چه نقشی دارن تو معاملات، مثلا اصلا صیغه چیه، یه سری بحث ها میشه کرد. یه بار میخوایم منحیس و ترتب اثری به نام ملکیت در مورد صیغه بحث کنیم. امیر آقا فرق این دوتا چیه؟ آقا من منحیس و ترتب اثری به نام ملکیت ممکنه یه سری صحبت ها در مورد صیغه داشته باشم، منحیس و ترتب اثری به نام فرقه یه سری صحبت های دیگه داشته باشم. من یه مثال براتون، یه مثال کوچیک ثمر عملی ردشیم فعلا تا نقشه بحث تمام بشه، بعد یکی یکی اینا رو بکنیم موضوع بحثمون. اون کسی که میگه منحیس و ترتب ملکیت صحبت میکنه، میگه به امر عقلاییه معاطات هم معتبر، اما من حیث و ترتب علقه زوجیت و علقه فرقه میتونیم باز با همون نگاه اقلا، اصلا کسی تا حالا تو فقه با نگاه اقلایی به صیغه باب نکاح و طلاق نگاه کرده؟ بله خب کسی نگاه کرده، اما فقیهی نگاه کرده؟ نه. یعنی کسی جرأت نداره بگه ما نکاح معاطاتی داریم تو فقه. این میشه بیس ازدواج سفید. کسی نمیتونه، فقیه نداریم کسی اینو گفته. ببین فقیه معنا داره تو فقه. فقیه یعنی از 381 که قمری شیخ صدوق و شیخ مفید بعد ابن شعبه حرانی بعد مثلا سید مرتضی 436-37 بعد مثلا طوسی بعد ابن حمزه بعد سلار دیلمی بعد ابو السلام، اینا فقیه هن. بعد بیا تا برس به قرن 78 علامه و ابن فهد و اینا فقیه هن. شهید ثانی و شهید اول و خدمت شما عارضم ملا احمد نراقی و اینا میشه فقها درجه یک. فقیه درجه دو هم داریم، فقیه درجه دو مثل سید عمیدی شاهد علامه بوده، مثلا ملا مهدی نراقی. ملا احمد درجه یک، ملا مهدی درجه دو تو فقه. تو فقه وقتی میگن محقق نراقی علل اطلاق ملا احمده، میگن فقیه. ما فقیه نداریم که کسی قائل به نکاح. یا بیا تو معاصرین خودمون، یعنی شما مثلا بیا بگو نائینی، آغازیا، آقای اصفهانی، سید ابوالحسن، میرزای شیرازی، میرزا محمد تقی شیرازی، اسد عبدالهادی شیرازی، اسد عبدالعلی سبزواری، امام، آیت آیات اعظم مراجع فعلی، مراجع نسل قبل، مثلا گلپایگانی علی الله مقامه، مثلا آقای مرعشی، اینا اینا فقیهن، مثلا آقای عراقی علی الله مقامه و شرف. شما بیاد بین فقهای درجه یک و دو فقه یک سی پیدا بکن قائل شده باشه نکاح معاطاتی داری با هر ساز و کار فقهی ها. مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ حالا من اینو برای چی گفتم؟ خواستم نشونتون بدم بابا میشه در مورد مسبب بسیطی به نام فرقه که یا هست یا نیست، ملکیتی که یا هست یا نیست، من حیث و این که سببی دارد که یترتب علیه المسبب صحبت کرد، نه من حیث و مطلق سبب. من حیث و مطلق سبب اشتباه میشه. همینجا یه جمله معترضه میگم واسه طلبه هامون، نه واسه دانشجو طلبه هامون، که ما تو حوزه دیدید وقتی میخوایم بحث اصولی کلام کنیم میگم بحث اسباب مسببات، بعدش هم میگیم ادله امضا عقلا، بعد میریم تو فقه میگیم چرا تو باب نکاح و تو باب طلاق کسی با ادله امضا کار نکرد؟ نه همه رو یک جامی نگاه میکنیم. من وقتی میخوام امتحان شفاهی بگیرم اگه طلبه اینو میپرسم، بعد که تو میگم عبارت کفایه درست نخوندی، این مدل آخوندیشه، عبارت کفایه نشون میگم ببین آخوند میگه من حیث و ترتب المسبب، یعنی بحث سبب حس بندی میشه. ادله امضا مال کلی صیغه و سبب ها نیست. خیلی بحث پرثمریه اینی که گفتم، ها چالش حل میکنه تو فقه. حالا اسوأ از این توضیحی که برای شما گفتم بریم تو خود فرقه. فرقه یعنی جدایی، فرقه خودش مسبب از چند تا عقده یا چند تا ایقاعه یا ایقاع و عقده. ایقاعش مثال بزنم از خود طلاق، الطلاق بید من اخذ بالساق مرد، الرجال قوامون علی النساء. آره جامعه مرد سالاری، اینجا مادر سالاری و زن سالاری هم نیست. اما خل، مبارا، زهار، لعان، لعان فصلی چیز عجیبیه. روایت های لعان اگر بدیم به نرم افزار 3D Max Ulite برامون اصلا یه انیمیشن میسازه ازش. لعان حتی امام معصوم مجلسش رو توضیح داده چه شکلی باشه. اول ای بیاد، از این در بیاد، بعد ای بیاد، بعد اون اینجا بشینه، قاضی اینجا باشه، سمت چپش ای باشه، سمت راستش ای باشه. اول اینو بگه، بعد اینو بگه، بعد اینو بگه. اگه برعکس شد خرابه. ازول به قول اسمانی، اگه او بود اینطوری گفت اینطوری میشه. قشنگ شاره برام. بعد مثلا کسی بخواد با ادله امضا نگاه کنه میگه بابا امضایی و قلایی اینا چی چی. خواهی کسی اینه گفت از سجل ابحاث فقه و فقاهت میندازمش بیرون. پس فتحصل حصیلت الکلام، بحثو من به همینجا تمام میکنم. رسیدیم به این نکته که خدمت شما عارضم، ما میتوانیم حتی در مورد یه امر بسیط بحث فقهی داشته باشیم، اونم نه فقهی ذهنی، یعنی اون چیزایی که توی علم استدلالی دمانش بحث میکنم اما کسی جرأت فتوا دادن بهش نداره، نه فقهی منتهی به دلیل حجت معتبر معصور که بعد بتونیم ازش حکم شرعی استنباط کنیم، ولو این امر بسیط. حالا یا به سبک امام که اونو باید ببینیم، یا به سبک مشهور من حیث و ترتب مسبب. همین مطلب رو اگر ما بخوایم در مورد فرهنگ پیاده کنیم، بعد اون موقع ببینید صناعت بحثمون این میشه، گویشمون این میشه. داشته باشیم این مدعا رو، ما میایم میگیم که دوراهی اجتماعی از آن جهت که جامعه شناس ها مبتنیش کردن بر هیوس اقتصادی، مثل عبارتهایی بود که براتون خوندم، گفتن اگر کسی مثلا خدمتون عرض کنم نظام سرمایه داری رو بر اساس آموزه های مسیحیت نگاه بکنه تو تاریخچه شکل‌گیری بحث چجور به قصه نگاه میکنه، اگر کسی بیاد خارج از دین نگاه کنه به سرمایه داری بعد چه اتفاقی براش میفته، بعد اومدیم این رو به سنجه گذاشتیم پیش خود اون آقایون. کسی بگه با مؤلفه‌های اقتصادی وقتی من به مسئله دورایی اجتماعی وارد میشم، بعد فرهنگ اسلامی بحث دورایی اجتماعی این میشود، مثل چی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حالا اگر کسی از حیث سیاسی و حکومتی به مسئله دوراهی اجتماعی وارد بشه، خب فرهنگش چی میشه؟ اینجا دلیل داریم، مثلا برای ایتیک مقبولی عمر ابن حنظله به درد میخوره، دارم یواشاش میریم جلو عارف آقا و هیوس دیگه ای که میشه به بحث داد. حالا ما اینجا بحث رو انتها این جلسه رو مفروض میگیریم، دو علم اهل تحقیقمون هم که تشریف نداشتن و طبیعتا باید یه فکری بکنیم که رفقامون همه باشن، چون عقب میفته، یعنی وقتی میریم جلو، چون یه جلسه بیشتر نیست، بعد اون جلسه رو اگه کسی نباشه منم حساسم رو آدم، اگه که بگم آقا دیگه کاری نداشته باش به کسی، اگه بتونم کاری نداشته باشم آره. خوبینو خدا کریمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
دوباره توضیحی که فرمودید در مورد سیره فقها در ارتباط با مسائلی که جنسشون از جنس مباحث فرهنگی حاصل مصدریه، خودش نشون نمیده این مسئله داخل فقه ملی شود و باید از علوم فرعیه و امتدادها، یعنی علومیه که حول فقه، چه بسا شاید بشه اصول رو هم به این تشبیه.
حالا چه ربطی یعنی چی حول فقه؟ یه ادبیات رو از کجا آوردید؟
داخل فقه نبوده تا حالا، درسته؟
داخل فقه یعنی چی؟
یعنی اون چیزی که فقها
چیزایی که دارید میگی، چون پیش فرض نداریم ما باش با این اصطلاحات، دارید از یه جای دیگه اصطلاح میگی، بخوام بفهمم یعنی چی. ببینید این ادبیاتی که به کار میبرید ادبیاتی نیست که ما با هم روش توافق کردیم، متوجه؟ بعد وقتی میریم بیرون، نه که توافق کردیم ما درستیم اونا غلطن، بس ادبیاته، اما وقتی ما این ادبیاتی که داریم و با هم تثبیت کردیم حدود و ثغور اصطلاحاتشو، لذا خطا نمی کنیم توش، اما وقتی میخوایم پارو فراتر بزنیم دوباره خود اونا رو باید اول معلوم کنیم که به مغالطه نیفتیم خدای نکرده.
میتونیم یک علمو بگیریم اون چیزی که تاریخ اون علم در موردش صحبت کرده، درسته؟
خب ما اینو نداشتیم، ما فقهمون این نیست، ما فقهمون ما یتخذ من کلام المعصوم من حجت معتبر است، ما به این میگیم فقه. لذا پارسال یه همه دعوا کردیم سر فقه اعم و فقه اخص، نشون دادیم فقه بالمعنی الاعم اختلاف کیفی و معاوی داره با فقه بالمعنی الاخص. لذا آقا میفهمه فلسفه فقه اکبره، فلسفه فقه اکبره یعنی ماهیت فقه باید یه طوری دیده بشه که فلسفه رو در بر بگیره، نه اینکه چون آقا گفت بیایم خدشین فقه رو یکم توسعه بدیم فلسفه هم بگیره، بعد بگیم فلسفه نقشش چیه؟ دفاع از دین. خب دفاع از دین از زمان مثلا محقق کرکی هم بوده که چه نقش فقه به معنا نه مفهوم آیم دیگه دقت می‌کنید دارم چی میگم؟ حسین جان مفهوم دارم چه عرض می‌کنم؟ میگم اینو باید اول درست کنیم ما. لذا میگم اصطلاحاتو به هم نریزیم. ما میگیم ماهیت تخص من کلام المعصوم دخیل در سعادت و شقاوت فقه. خب فلسفه اونجاش که دخیل در سعادت شقاوت نیست، گورو باباش اون نوکرش نیستیم، اما اونجا که دخیل در سعادت شقاوته مقدسه، به اندازه کتاب طهاره مقدسه، به اندازه کتاب صلات مقدسه، به اندازه اعتکافمون مقدسه، و تقدس کتاب صلات و کتاب طهارت هم در حد تقدس کتاب الارث همش فقهشی است، همش فقه سعادت زاه و استکمال زاه بحثای پارسالمون در واقع. میگم این رو مشخص کنیم. بریم که حالا فردا من دوباره جلسه بعد اولش میستم اگر سوالی هست. حالا البته خوبم هست من جلسات دیگه مثلا یه 10 دقیقه آخرش نگه دارم سوالاتو دوباره، یعنی اولش یه بخشو بذارم برای سوال، آخرش هم یه بخشو بذارم برای سوال که وسط کلاس هم دیگه بتونیم بحث رو جلو ببریم.